اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
سال 1403، سال جهش تولید با مشارکت مردم.
تو قلب ما شکفته ریشه مهر ایران، تو رگ‌هامون جاریه قدرت دین و ایمان. کار و تلاش و همت غیرت دستای ماست، رایحه همدلی عطر شکوه فرداست. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال، سال همیشه بهار. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال، سال همیشه بهار.
خشت اول عنوان برنامه بعدی است که در این لحظه تقدیم شما می‌کنیم.
خشت اول برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
به نام خالق آگاهی. خانم آقایون سلام، نیمروزتون بخیر باشه. شما شنونده برنامه خودتون خشت اول هستید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز از شبکه رادیویی فرهنگ. طبق قرار هر هفتمون با شما هستیم با یه موضوع تازه تر، برای اینکه بتونیم آگاهی خودمون رو ارتقا بدیم. موضوعی رو میخوایم بهش بپردازیم که دغدغه ذهنی خیلی از شماست: کمالگرایی. صدابردار مریم حیدری، تهیه کننده مریم یوسفی پور و من هم فاطمه امجدیان با افتخار اجرای این برنامه رو بر عهده دارم. به اتفاق کارشناس مهمان محترممون سرکار خانم دکتر دنیز فردی، متخصص حوزه روانشناسی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه. کمالگرایی، موضوع مورد بحث امروزمون در برنامه خشت اول، که سوالات متعددی میتونیم پیرامونش از خودمون و افراد نزدیک زندگیمون مطرح کنیم. خشت اول پاسخ میدهد. ممنون از همراهیتون. اینجا برنامه خودتون خشت اوله و بریم سراغ همصحبتی با خانم دکتر دنیز فردی عزیز که مثل روال همیشه دعوت ما رو پذیرفتن. خیلی خوش اومدین. سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شنونده‌های خوب برنامه.
سلامت باشید خانم دکتر. موضوع کمال‌گرایی خیلی ها رو داره آزار میده واقعا. یه نگاهی اول به خودمون داشته باشیم یا اصلا ببینیم این کمال‌گرایی چه تعریفی داشته باشه. درسته بفرمایید.
ما تو تعریف کمال‌گرایی میگیم که افراد کمال‌گرا باید اندیشی دارن، ولی افرادی که کمال‌گرا نیستن ترجیح اندیشی دارن. یعنی چی؟ تو افراد کمال‌گرا یک هدفی رو مشخص میکنم که باید حتماً به اون هدف برسم، ولی اتفاقی که میفته من بعد از رسیدن به اون هدف احساس رضایت نمیکنم. مثل یک مسابقه دو میمونه، انگار هدف میدوه من دنبالش میدوم، یعنی تا میخوام به اون هدف برسم احساس پوچی میکنم و با خودم میگم آیا وقتی رسیدم به این هدف چیز خوبیه؟ اصلا اون چیزی که رسیدم بهش چقدر ارزشمنده؟ پس میام یک کمی هدف دورتری میسازم و مرتب همینطوری تو یک مسیری هستم که به یک هدفی که مثل سرابه، هرچی میرم جلو بهش نمیرسم و احساس رضایت نمی کنم. تو افراد کمالگرا وقتی میگیم باید اندیشی دارن یعنی چی؟ یعنی من اگر امتحان دارم میدم نمرم باید 20 باشه، 19.75 حال منو خوب نمیکنه. من فکرم مشغول این 25 میشه که به دست نیاوردم، بنابراین اون چیزهایی که به دست میارم به من احساس لذت و رضایت نمیده، بلکه همیشه من فکرم مشغول به اون چیزهایی که به دست نیاوردم و همیشه در حال بدو بدو کردم هستم برای نداشته هام.
درسته. و این کمالگرایی خانم دکتر از یه جایی به بعد خود فرد رو به قدری آزار میده که انگاری از هیچی تو زندگی خوشحال نیست. درسته؟
بله. ببینید ما تو تعریف افسردگی میگیم فردی که اصلا احساس لذت نمیبره. وقتی که هیچ چیزی به من احساس رضایت نمیده منو مستعد افسردگی میکنه. و اما وقتی من میخوام کاری رو شروع کنم، مثلا وقتی میخوام امتحان بدم یا میخوام وارد مصاحبه‌ای بشم، برای خودم یک قراردادی و یک باید خیلی سفت و سختی رو مشخص میکنم که حتما من باید با این امتیاز یا با این نمره قبول بشم و این مرحله رو بگذرونم، اتفاقی که برای ما میفته منو دچار استراب میکنه و این استراب باعث میشه خانم دکتر شما بهتر میدونید عملکرد فرد ضعیف بشه. گاهن مکانیزم های دفاعی روانی من اینطوریه، برای فرار از استراب بهتره پس من کاری شروع نکنم. به خاطر همینه ما تو افراد کمالگرا میبینیم که کند کار میکنن، به اصطلاح میگیم لاک پشتی حرکت میکنن، چون به حالت خیلی وسواس گونه همه چیز رو زیر ذره بین میذارن و کوچکترین خطا یا اشتباه حتی گاهن میتونیم بگیم که اصلا خطا نیست، هر آن چیزی که باب میلشون نباشه باعث میشه که همه چیزو خراب کنن و باز هم به نقطه صفر برسن.
کمالگرایی رو میتونیم برطرفش کنیم خانم دکتر؟ اصلا باید برطرفش کنیم؟
قطعاً باید برطرف بشه، چون کمالگرایی در نهایت به ما احساس بیکفایتی میده، چون من هیچ وقت پیروز نیستم، هیچ وقت انگار که اون کفایت رو، اون توانمندیه رو ندارم که به اون نقطه هدف برسم. به واسطه همین من احساس ضعف میکنم، احساس استراب میکنم و احساس بیهودگی میکنم. بنابراین ما میگیم افراد کمالگرا افراد مضطربی هستن و اون افراد افراد افسردهی هستن. بنابراین اگه قرار من کمالگراییم به یک اختلال تبدیل نشه بهتره که درمان بشه.
و این کمالگرایی چطور میتونم درمانش کنم؟ خودم به شخصه میتونم براش کاری انجام بدم یا حتما باید یک متخصص به من کمک کنه؟
اصولا افراد کمالگرا فکر میکنن که کارشون درسته و با خودشون و تعریف که از خودشون دارن اینه که من دقت زیاد دارم، ولی وقتی که دیگران از بیرون میبینن اینها رو میگن دقت نیست، یک وسواس عجیب غریب دارن اینها. افراد کمالگرا اصولا میگن که ما مسئولیت پذیر هستیم، ولی واقعا از بیرون وقتی به اونها نگاه میکنیم میبینیم مسئولیت پذیری نیست، فرد دچار رنج شده، دچار عذاب شده برای اینکه یک کار ساده رو بخواد انجام بده. خب به واسطه همین ما میگیم افراد کمالگرا بینش ندارن نسبت به رفتارشون. چون بینش ندارن پس من احتیاج دارم به کسی که به من کمک کنه اون بینش رو به من بده،
که مشاور میتونه
که مشاور دیده. یا یک روانشناس متخصص تو این زمینه میتونه باشه.
دکتر موافقین تو چند تا هیته ببینیم این کمالگرایی چه آسیبایی میتونه ایجاد بله. کنه؟ مثلا تو بحث زوجیت چه آسیبی میتونه داشته باشه کمالگرایی؟
خب شما فکر کنین من به عنوان یک طرف از این زوجین وقتی ازدواج میکنم و حالا من همسری دارم که مثل من تفکرش نیست، انقدر کمالگرا نیستش. مثلا افراد کمالگرا تو تمیزی وقتی میان تو خونه همه چیز میتونیم بگیم عالی. که دیگه باید رفته تو فاز OCD یا وسواس.
بله.
همه چیز باید قرینه باشه، همه چیز باید مرتب باشه و در حد 100 باشه که من احساس رضایت از خونه زندگیم داشته بله. باشم. حالا اون همسر ایشون اینطوری نیستش. اگه 50 هم باشه این احساس رضایت رو داره، لذت رو میبره. ممکنه که امروز پذیرایی رو تمیز کرده باشه ولی تو برنامه ذهنیش گفته که آقا من فردا اتاق خوابو تمیز میکنم. ولی وقتی همسر من میاد خونه بابت پذیرایی تمیز کردن پذیرایی از من تشکر نمیکنه و اصلا نادیده میگیره و اولین جمله‌ای که میگه چرا اتاق خواب تمیز نیست.
خیلی وحشتناکه.
وحشتناکه، من دیده نمیشم. چون یا اگر بخوام دیده بشم، چون همسر من کمالگراست، خیلی باید تلاش کنم، خیلی باید انرژی صرف کنم تا من بتونم تایید همسرم بگیرم. میگیم این زندگی دچار فرسایش روانی شده و همسر بیشتر با این گلایه میاد که این اصلا رضایت نداره، هر کاری میکنم دیده نمیشه.
و این مثلا تو مشاورای پیش از ازدواج قابل تشخیصه دیگه.
بله بله، یادمون باشه والدین کمالگرا فرزندان کمالگرا تربیت میکنن. خب من وقتی مثلا یک والد کمالگرا هستم، فرزندمو تربیت میکنم و همون کمالگرایی و قشنگ تو اتاق مشاوره با چند تا سوال یک متخصص متوجه میشه. من یه موردی رو خدمت شنونده های عزیز عرض کنم. ما زمانی که برمیگردیم میگیم که مشاوره قبل از ازدواج میخوایم، گاهن زوجین عزیز فکر میکنن که اون مشاور قراره که بگه اینها با هم ازدواج کنن یا نه، و ترس از این که نکنه ایشون جمله بگه که ما مناسب هم دیگه نیستیم، اصلا نمیان تو اتاق درمان یا اتاق مشاوره. واقعا اینطوری نیست. گاهن ما یک مشکلاتی رو تو زوجین میبینیم که کمکشون میکنیم قبل از اینکه وارد زندگی مشترکشون بشن این مشکلات رو حل کنن. یکی از این مشکلات میتونه کمالگرایی باشه. وقتی یکی از طرفین کمالگرا هست، ضمن اینکه بینش میدیم به اون همسر، میگیم که شما حواستون باشه ایشون کمالگراست و سطح انتظاراتش بالاست، آیا شما این توانمندی رو دارید که انتظارات ایشونو به رضایت برسونید و راضیشون کنید؟ میتونیم اینو مطرح کنیم، میتونیم بیا به خود فرد بینش بدیم که شما این مشکل رو دارید، میتونید قبل از ازدواج درمان بگیرید و مشکل رو حل کنید. پس اگر ما میگیم مشاوره قبل از ازدواج، این به این معنی نیستش که ما 100% تایید کنیم که شما اصلا مناسب همدیگه نیستید و اون خودش وحشتی ایجاد کنه بین جوونا که ما همدیگه رو دوست داریم. اگه بریم مشاور، اگه برگرده بگه که مثلا ما مناسب همدیگه نیستیم، حالا چیکار کنیم؟
ولی مشاور میاد چالش‌های پیش روی که ممکنه براشون ایجاد بشه رو براشون گوشزد میکنه دیگه.
کاملا درسته، و کمکشون میکنه حل کنن این چالش‌ها رو. خب وقتی که من میخوام برم، ما هر اون چیزی که بتونیم پیش بینی کنیم، پس میتونیم یک راه حل براش بسازیم. وقتی که شما آگاه به چالشاتون میشید، راه حل هم میتونید براشون پیدا
درسته.
کنید.
و خانم دکتر، این کمالگرایی تو فضای کاری چقدر میتونه آسیب بزنه بهمون؟
بله، دوباره همون شرایطی که تو زندگی هست تو فضای کاریمون هم هست. ببینید افرادی که کمالگرا هستن، اصولا میگیم ممکنه که شخصیت OCPD یا شخصیت وسواسی داشته باشن، نه اختلال وسواسی، شخصیت وسواسی داشته باشن. خب شخصیت‌های وسواسی اینطوریه، شما فکر کنید تو محل کارتون هستید، هم تو یک اتاقی 3-4 نفر دارن با همدیگه زندگی میکنن، شما براتون مهمه که حتما تو این ساعتی که من از شما خواستم اون برگه رو امضا کنی، شما امضا کنی به من بدی. و وقتی اینطوری نیست، حال فرد خرابه، عملا میگیم که یک کمی خویشتنداریش میاد پایین. یا مثلا میان لوح تقدیر به دو نفر تو این اتاق میدن، به ایشون لوح تقدیر رو نمیدن، ایشون حالش خراب میشه، کجای کار من ایراد داره، چرا اون لوح تقدیر رو به من ندادن؟ خب همه اینها باعث میشه که اون تاباوریه بیاد پایین و گاهن رفتارهایی رو از خودش بروز بده که هم برای خودش مشکل ایجاد کنه، هم برای همکاران ایجاد مشکل ایجاد بشه. میگیم فرد دچار فرسایش شغلی شده، چون به واسطه شغلش، به واسطه اون فضایی که داره و همیشه دنبال اون تاییده هست، همیشه دنبال اون بهترینه هست، به خودش اجازه خطا نمیده. چون اجازه خطا نمیده بیشتر دچار استراب میشه و استراب باعث میشه که مشکلات یا اختلالات جدی برای فرد ایجاد بشه.
خانم دکتر، این کمالگرایی بیشتر عامل ژنتیکی داره یا اکتسابیه؟
ما تو هر رفتار، تو هر اختلالی همه جنبه ها رو میبینیم. واقعا نمیتونیم بگیم صرفا فقط ژنتیکه، نه ما میتونیم بگیم صرفا محیطه. گاهن ژنتیک میتونه باشه، ولی اگر محیط سالم باشه این ژن معیوب نهفته میمونه و بیان نمیشه.
این که خیلی حالا من شنیدم به کرات میگن که فرزندان رو تو مدارس خیلی خاص وقتی ثبت نام میکنی، مدارسی که انگاری به اصطلاح عامیانه میگن تافته جدا بافته میکنه بچه رو، این به کمالگرایی بچه دامن میزنه. درسته؟
کاملا درسته. ما وقتی تو فضایی باشیم که بعضی از مدارس متاسفانه خیلی دردآوره، به جای اینکه، یعنی این خیلی خوبه که ما به مسائل علمی بچه‌هامون میرسیم و عملا داریم سرمایه های کشورمون رو باسواد تربیت میکنیم، ولی خیلی بده که ما به جنبه های روانی بچه‌ها دقت نمیکنیم. بعضی از مدارس همینجور که شما میفرمایید فقط خروجی علمیشون مهمه که مثلا حتما تو این مدرسه 50% به بالا تو کنکور قبول بشن. بنابراین میان فضا رو رقابتی درست میکنن برای بچه‌ها. شما فکر کنید هر روزتون تو یک جنگ هستید، تو یک رقابت هستید و هر روز باید مبارزه کنید که بالاترین نمره رو بگیرید. یکی این که پس من دارم به بچه‌هام یاد میدم که تو اجازه شکست خوردن نداری. اگر شکست خوردی به معنای بازنده بودن و عقب افتادنه و همیشه دارم استراب رقابت رو به بچه‌ها میدم. پس این بچه‌ها کمالگرا میشن.
یه نکته‌ای که خانم دکتر فردی من خیلی دیدم تو خیلی از مراجعینی که حالا دختر و پسر نوجوان میان و واقعا راجع به این دغدغه صحبت میکنن، احساس عذاب وجدان تو افراد کمالگرا به مراتب خیلی بیشتره انگاری. یعنی همیشه در تکاپوی اینن که اگه این اتفاق نشه من چیکار کنم؟ اگه نرسم به اونجایی که باید چیکار کنم؟ این عذاب وجدان از یه جایی به بعد خود فرد رو واقعا تحلیل میبره. درست؟
کاملا درسته. خدمتتون عرض کردم والدین کمالگرا بچهای کمالگرا رو تربیت میکنن. اصلا عذاب وجدان از کی شروع میشه خانم دکتر؟ از بچگی شروع میشه. وقتی والد کمالگرای من مرتب برمیگره میگه این کار اشتباهه، لباستو کثیف نکن، اینجا نرو، اونجا نرو، و زمانی که من اشتباهی کردم به بدترین شکل من سرزنش شدم. اصولا والدین کمالگرا خوبیای بچه‌ها رو بولد نمیکنن، در موردش صحبت نمیکنن، ولی اگه بچه اشتباه کنه چون تحمل اشتباهو ندارن خیلی سرزنششون میکنن. خب از یه جایی به بعد من خودم والد خودم میشم. این وقتی نوجوانی شروع میشه دیگه من خودم والد خودمم، پس خودم به روش اون والد کمالگرا خودم رو سرزنش میکنم. به کوچکترین اشتباهی که برای من پیش میاد من خودم رو تنبیه میکنم، سرزنش میکنم، چرا زود بیدار نشدم به سرویسم برسم، چرا بیشتر تلاش نکردم 19.75 صدم من 20 نشد، چرا از من تقدیر نشد، چرا لباسم لک شد. این چراها انقدر زیاد میشه که و به واسطه اینکه من یاد نگرفتم بعد به چراهام جواب بدم، منفی جواب میدم و خودم رو سرزنش میکنم. بعد از یک زمانی من میرسم به اون نقطه که من یک انسان بیکفایت هستم و مرتب دارم اشتباه میکنم و خودم دارم سرزنش میکنم. میگیم عملکرد فرد ضعیف شد، اینجا شروع رنج دیگه. ترجیح میدم هیچ کاری نکنم، منزوی و گوشه‌گیر بشم که خودم هم سرزنش نکنم.
درسته. و خانم دکتر تو این فرصتی که داریم چقدر خانواده الان مشتاق شنیدن راهکارن، اینکه به عنوان یه پدر، به عنوان یه مادر اگه فرزند کمالگرا داشتن چیکار کنن، اگر خودشون نیاز دونستن خودشون رو به عنوان یه فرد کمالگرا اصلاح کنن چیکار کنن. الان من به این پذیرش رسیدم، بعد از پذیرش باید چیکار کنم؟
خیلی خوبه ما به این پذیرش برسیم، چون گاهن خانم دکتر عزیز ما تو جامعه متاسفانه میبینیم کمالگرایی یک امتیاز خوب میدونن. یعنی خیلی راحت میگن من آدم کمالگرایی هستم، من دوست دارم اصلا کمالگرا باشم، یک مشکل نمیبینن. یادمون باشه افراد کمالگرا خودشون رو با بهترین دیگران مقایسه میکنن، ولی افرادی که کمالگرا نیستن و عملا زندگی سالمی دارن خودشون رو با دیروزشون مقایسه میکنن. بهترین خودشون هستن. پس اگر شما والدی هستید که فرزند کمالگرایی دارید، اولم دوربین رو خودت برگردون که ببین خودت والد کمالگرا نیستی. مرتب با بچت در مورد پیشرفتاش صحبت کن. اگر بچه شما اشتباهی کرده ازش بخوا و بهش توضیح بده که نقطه رشد تو از دیوارهای اشتباه توه و تو میتونی به واسطه اون اشتباه یک تجربه جدید کسب کنی و یک راه حل جدید برای آینده پیدا کنی. نکات مثبتشون رو به هم دیگه یادآوری کنید. به بچه هاتون یاد بدید که انسان ها منحصر به فرد هستن و هر آن چیزی که ما به دست میاریم ارزش های ماست، ارزش های بچه هاتون و با دیگران مقایسه نکنید. یکی از نکته‌های خیلی خیلی مهم که باعث میشه یک فردی دچار کمال‌گرایی باشه مقایسه است و مقایسه اشتباه با دیگرانه. اینا رو بیایم حذف کنیم. یاد بگیریم نکته بعدی اینه که دنبال شواهد مثبت بشیم. افراد کمال‌گرا همیشه دنبال شواهد منفی هستن.
نیمه پر لیوانه؟
بله، نیمه پر لیوان. ولی شواهد منفی رم ببینم. مثلا برمیگردم میگم که یه لیوانی تو دستم میشکنه، میگم بفرما روز بدی دارم، لیوانه شکست، چرا من انقدر بد سلیقه‌ام لیوانو میشکونم. سریع میگم اون فکر رو به چالش بکش. دوست عزیز من، با خودت برگرد بگو توی یک هفته گذشته من چند بار لیوان شکوندم. اگر تو 7 روز من 6 بار لیوانو نشکوندم، پس باید تو خودتو تشویق کنی، یه آفرین به خودت بگی، اجازه خطا کردن به خودت بده، چون انسان با تجربه است که کامل میشه. اینا نکاتیه که شما باید یاد بگیرید.
میدونی خانم دکتر، داشتم به این فکر میکردم چند نفر از ما واقعا اینطور فکر میکنیم. یعنی اولین چیزی که به خودمون میگیم ای بابا چقدر تصفح چلفتی، چرا نمیتونی یه لیوان مثلا جابجا کنی؟ میدونی، یعنی سری شروع میکنیم به قول شما همون نیمه خالی لیوانه رو میبینیم، بعد روز خودمون هم خراب میکنیم. یعنی از اول صبح دیگه من حال و حوصله صحبت با هیچ کسو ندارم.
کاملا درسته. نکته جالب اینه تو بعضی از موارد دیگرانن که حال ما رو خراب میکنن، ولی تو افراد کمالگرا همیشه خودشون سرباز حال خرابی خودشونن. یعنی انگار که یک وظیفه‌ای دارم که حال خودم رو خراب کنم و خودم رو مضطرب کنم.
درست.
پس یه کار دیگه‌ای که ما میتونیم بکنیم اینه که از ادبیات مثبت استفاده کنم تا فضا به اون مشکل کمالگراییم ندم. همین به چالش کشیدن فکره، میگیم که بیاریدش رو نمودار و مرتب خودتون رو به چالش بندازید و نکات مثبت خودتون رو به خودتون بگید. عرض کردم خدمتتون یه جایی به بعد من خودم والد خودم هستم. با خودت فکر کن اگر تو پدر بودی یا اگر یک بچه‌ای داشتی یا مادر بودی، یه بچه‌ای داشتی که اشتباه می‌کرد، باش چیکار می‌کردی؟ یا اگه خودت تو بچگی اشتباه کردی، با خودت دوست داشتی والدین باهات چجوری رفتار کنن؟ همون کاری که والد تو اشتباه با تو نکرد و نتیجه شد کمالگرایی، امروز خودت برای خودت انجام بده. اگر یک اشتباهی کردی که اون اشتباه قابل جبرانه، ابی نداره، به خودت فرصت بده، دوباره بلند شو، دوباره تلاش کن، ولی خودتو سرزنش نکن.
دارم به این فکر میکنم خانم دکتر، همه این نکات و مهارت‌ها و تکنیکایی که فرمودین شاید مثلا با خودش یه 1 سال 2 سال 3 سال چه بسا بیشتر صبوری به طلبه. یعنی اینا کاری نیست که من بگم تو 1 روز یا 2 روز میتونم انجامش بدم. همین حذف مقایسه‌ای که شما فرمودید، اگر تا الان روتین و عادت زندگی من بوده، الان حذف کردنش خیلی برای خودم و فرزندم میتونه سخت باشه. پس شاید مستلزم همه اینا یه صبریه که همون اول برنامه شما بهش اشاره کردید.
بله، ما میگیم که شخصیت کمال‌گرا، تو تعریف شخصیت میگیم صفت نسبتاً پایدار. بنابراین اگه ما میخواییم یک صفتی رو تغییر بدیم، باید صبوری کنیم. یادت باشه اگر شما 30 سالته، 20 سالته، هر سنی داری، 20 سال زمان برده تا تو کمالگرا شدی و به این مشکل رسیدی. پس تو یک مشکل مزمن داری. برای حل مشکلات مزمن ما صبوری می‌خوایم و تلاش می‌خوایم. یعنی اینکه یک کمی زحمت داریم، بعد مرتب تلاش کنیم تا این نتیجه‌ای که می‌خوایم بگیریم. ولی نکته مثبتش اینه ما نتیجه اون تلاش رو به روز می‌بینیم. یعنی اگر من به روز دارم حال خودم رو بد می‌کنم به خاطر اون ادبیات منفی و اون سرزنشی که نسبت به خودم دارم، حالا اگه تو همون روز خودم سرزنش نکنم، نوازش کنم، به خودم احترام بذارم، همون روز حال خودم رو خوب کردم.
درسته. یه نکته که هستش، خیلی از شنوندهای ما خانم دکتر فردی عزیز افرادی هستن که تو حیطه آموزشی دارن فعالیت میکنن، مربیای آموزشیان، معلم‌ها، آموزگارا هستن. الان خیلی از اونا به خودشون فکر میکنن من مثلا از صبح تا 2-3 بعد از ظهر به فرض مثال 30 تا دانش آموز دارم، چطور باهاشون برخورد کنم که این دانش آموزان من کمال‌گرا نشن؟ اصلا نقش معلم چقدر مهمه؟
معلم‌ها یکی از سرمایه‌های بسیار 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 تاثیرگذار تو جامعه هستن. ما میگیم ابژه دوم، والد دوم هستن. معلمه که به بچه‌ها یاد میده دنیا رو چجوری ببینه و با چه دوربینی به دنیا نگاه کنه. بیشتر معلمه که تو جامعه، چون من از والدم جدا شدم، اومدم با یک مربی روبرو شدم و قرار تفکر اونو بشنوم و تفکرش یاد بگیرم. وقتی من به بچه‌ها یاد میدم مثلا زیبایی ها رو ببینن، بسیار خوب میتونه ارزشمند باشه و به عنوان یک فرد تاثیرگذار قسمتی از تربیت به عهده اون مربی یا معلمه. مثال میزنم، شما فکر کنید یه بچه‌ای نمرهش خیلی پایین بوده، مثلا 8 بوده.
خب
حالا این بچه دفعه بعد تو امتحان نمرهش شده 13 ولی این 13 به حد نصاب کلاس که مثلا رو 18 روی 19 نرسیده. معلم متاسفانه اون 3 نمره پیشرفت رو نمیبینه. بابت این بچه رو تشویق نمیکنه.
بابت اینکه به حد نصاب کلاس
نرسیده بچه رو تنبیه میکنه. خب این میشه کمالگرایی. این یعنی که من تلاشم دیده نشد. من بازم اون آدم بیکفایت هستم. ولی اگه معلم عزیز ما یاد بگیره نکات کوچیکو بزرگ کنه، نکات کوچیک مثبت و بابت این بچه‌ها رو تشویق کنه، یعنی شما دارید بچه‌هایی تربیت می‌کنید با زیباترین نگاه. این بچه‌ها یاد می‌گیرن تو بدترین شرایط چقدر می‌تونن زندگی رو خوب ببینن، قشنگ ببینن و حل مسئله داشته باشن.
خانم دکتر، در فرصت 3 دقیقه باقی مونده تا پایان برنامه، شاید سوالی بوده من از شما نپرسیدم، مطرح نشده، چالش هنوز با ما در میون نذاشتید، کلیت موضوع کمال‌گرایی رو در همین فرصت از شما خواهیم شنید.
یادتون باشه باز تاکید می‌کنم افراد کمال‌گرا باید اندیش هستن. ما بایدی تو زندگی نداریم، همیشه ترجیح اندیش هستیم ما، و به واسطه همین با خودتون مهربان باشید. یادتون باشه افراد کمالگرا همینطور که گفتم سربازهایی هستن که مسئولیتشون حال بدی خودشونه. یاد بگیریم خودمون رو تیمار کنیم، یاد بگیریم به خودمون احترام بذاریم و خودمون رو دوست داشته باشیم. دنیا پر از زیباییه ولی پر از رنج هم هست. با همه اینها میگیم با همه رنج ها درختان سیب باز هم شکوفا می شوند. شما از شکوفا های این درخت ها لذت ببرید.
چقدر زیبا. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر فردی عزیز. طبق روال همیشه ما با افتخار میزبان شما بودیم. کلی هم نکات خوب رو از شما شنیدیم. الهی که واقعا در ادامه مسیر هم بتونیم همچنان در خدمتتون باشیم با موضوعات دیگه.
سپاسگزارم.
زنده باشین. امروز با افتخار هم صحبت شدیم با خانم دکتر دنیز فردی عزیز، متخصص حوزه روانشناسی و البته پژوهشگر و مدرس دانشگاه. یادتون شما هم نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. 30558 در اختیار همه شماست. تا هفته آینده یه برنامه خشت اول تازه تر. خداحافظ هممون باشه.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
فارسی بگوییم.
سلام. بسیار می شنویم که کلمه ای را جمع می بندند که خود به صیغه جمع است. مثلا کلمه آمال ها را در نظر آورید. آمال خود جمع مکسر کلمه عمل است که در زبان عربی با الف نوشته می شود و در معنای آرزو به کار می رود. بنابراین نمی توان کلمه ای را که معنای صیغه جمع را در بر دارد دوباره به سیاق زبان فارسی جمع بست و هیچگاه نمیتوان گفت آمالهای زندگی، بلکه باید گفته شود آمال زندگی. با رعایت همین چند نکته ساده میتوانیم فارسی بیاندیشیم و فارسی بگوییم.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذاری نور باشد. سبلان نور.
تولد به صرف هدیه و تخفیف، هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جا.